از نظر مراجع و تقلید و از نظر شرعی آیات اعظام استفاده بکنیم، هم از قوه قضاییه نظرات، چون الان با این شرایط فعلی اقتصادی کشور یه سری معذوریات و محدودیت هایی به وجود آورده که این اختلاف در خانواده ها رو افزایش داده. مهم برای ما اینه که این اختلافات کاهش پیدا بکنه، جوانان ما ترس از ازدواج نداشته باشن، چه دختر چه پسر. در این جامعه الان سن ازدواج هم شما میدونید بسیار بالا رفته. یکی از دلایلشون چیزی که ما بررسی میکنیم میبینیم که همین بحث مهریه است که باید ساماندهی بشه، نه به نفع پسر نه به نفع دختر، یا نه برعکس به نفع هر دوتا باید باشه که کسی متضرر نباشه و ما تعادل رو باید ایجاد بکنیم. این تعادل الان در شرایط فعلی برقرار نیست.
مهلت نامنویسی ناشران برای شرکت در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا 17 دی تمدید شد. آقای سفری، معاون فرهنگ خانگی کتاب.
اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از تاریخ 1 تا 6 بهمن ماه سال جاری برگزار میشه. با توجه به اینکه قرار بود که یک طرح حمایتی در خصوص ناشرین داشته باشیم، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برگزاری اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اقدام کرد و بر این اساس ثبت نام نمایشگاه از 10 تا 14 برای حضور ناشرین آغاز شده. تا الان که 950 ناشر ثبت نام کردن در این نمایشگاه. به جهت مشارکت بیشتر ناشرین، زمان ثبت نام نمایشگاه تا 17 دی ماه تمدید شده. با توجه به این که این طرح حمایتی است برای ناشرین، در نظر گرفته شده برای اهالی قلم، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و طلاب اونهای یارانه‌ای اختصاص پیدا بکنه که انشالله از 18 دی ماه ثبت نام از اینان دانشجو، از 18 دی ماه ثبت نام شروع میشه برای اخذ یارانه خرید کتاب. همینطور برنامه‌های مختلفی رو پیش‌بینی کردیم در فضای مجازی، رویدادهایی که جنبه فرهنگی داره، نشست‌ها و برنامه‌های مختلفی در سامانه پیش‌بینی شده. همه این فعالیت‌ها بر روی سامانه kitab.ir، یعنی حتی ثبت نام ناشرین، ثبت نام برای یارانه در این سامانه پیش‌بینی شده و میتونن از طریق این سامانه وارد نمایشگاه بشن.
دستورالعمل‌های بهداشتی زیارت اماکن مقدسه بازبینی می‌شود. نایب رئیس مجلس و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز رایزنی‌ها برای بازبینی تدابیر بهداشتی زیارت اماکن مقدسه خبر داد. آقای قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی در حرم‌های مطهر گفت مقرر شد در زمینه شیوه‌نامه‌های بهداشتی زیارت اماکن مقدسه بازبینی صورت بگیرد تا در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان گشایش بیشتری برای دسترسی زیارت اعتاب مقدسه فراهم شود. 11 جشنواره مردمی فیلم عمار امسال میزبان حدود 400 اثر است. در جشنواره امسال عماریار به شکل رایگان میزبان آثاری است که از میان حدود 2400 اثر متقاضی با موضوعاتی مانند جنگ اقتصادی، رویای ایرانی، ملت قهرمان، حافظه ملی و پایش و پالایش اجتماعی انتخاب شدند. اگرچه نمایش فیلم ها تا 19 دی به شکل رایگان اکران می شود، اما علاقمندان می توانند در صورت تمایل با یک بلیت اختیاری به نوعی نظر فرهنگی داشته باشند.
دو روزیه که 11 جشنواره فیلم عمار رسما کلید خورده، البته امسال به شکل برخط و در سامانه عماریار.
امسال یکی از اون سالهایی که بخش فیلمنامه، حالا برخلاف انتظاری که ما در قصه کرونا داشتیم که کاهش آثار رو داشته باشیم، تقریبا در بخش فیلمنامه آثار به 2 افزایش پیدا کرده.
بیش از 50 فیلم در این دوره از جشنواره قابلیت برگزاری اکران مردمی برخط یا آنلاین داره. ما به این ایده که مردم در خونه خودشون ولی همزمان با هم پای نمایشگرها بیان و یک فیلم رو ببینن و در انتها درباره اون گفتگو کنن، یک میزگر تشکیل بشه، 2 منتقد بیان درباره فیلم حرف بزنن، به این ایده اسم اکران مردمی برخط گذاشتیم.
ما سعی میکنیم فیلم هایی که پر مخاطب هستش و حائز آرای مردمی بیشتری هستش، روزانه اینها رو معرفی بکنیم و دسترسی بیشتری رو برای تماشا به مخاطبان بدیم.
به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:11 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر. ساعت 11:15 یک شنبه است، 14 دی ماه سال 1399، و شما شنونده بخش اول برنامه های امروز رادیو معارف هستید. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت به مدت 5 دقیقه وصیت سردار رو بشنوید با روایت حجت الاسلام و المسلمین رسول پور.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو می‌خوایم با هم مرور کنیم. حاج قاسم تو این قسمت از وصیت‌نامه‌اش از خدا میخواد که اون رو بپذیره و لیاقت دیدار رب العالمین رو بهش عنایت کنه. ایشون مینویسه: خدایا وحشت همه وجودم را فرا گرفته، من قادر به مهار نفس خود نیستم، رسوایم نکن، مرا به حرمت کسانی که حرمتشان را بر خودت واجب کرده ای قبل از شکستن حریمی که حرم آنها را خدشه‌دار میکند، مرا به قافله ای که به سویت آمدند متصل کن. معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم، بارها تو را دیدم و حس کردم، نمیتوانم از تو جدا بمانم، بس است بس، مرا بپذیر اما آنچنان که شایسته تو باشم. عزیزان، یکی از عناصر خوشبختی و سعادت توی دنیا و آخرت حفظ و حرمت هاست. همونطور که قبلا هم عرض کردم، حاج قاسم مدتی قبل از فوت مادرشون وقتی از مأموریت برمیگردن و متوجه میشن که مادرشون تو بیمارستان بستری هستن، سری خودشون رو به اونجا میرسونن. از کسایی که توی اتاق همراه مادرشون بودن میخوان که ایشون رو با مادرشون تنها بذارن. شهید پور جعفری که همیشه همراه و محافظ حاج قاسم بود، ایشون میگه که وقتی حاجی با مادرش تنها شد، مدتی که طول کشید از باب نگرانی که داشتم رفتم ببینم حاجی حالش خوبه، مشکلی پیش نیومده، دیدم حاج قاسمی که اسمش لرزه بر اندام ابرقدرت رو مینداخت، حاج قاسمی که یکی از بزرگترین سرداران نه فقط ایران بلکه جهان بود، این حاج قاسم با این عظمت میگه دیدم جورابای مادرش رو در آورده و صورت به کف پای مادر گذاشته و داره کف پای مادر رو میبوسه و اشک میریزه. اگه توی خونه به بچه هامون یاد دادیم که حرمت بزرگترها رو حفظ کنن، اون وقته که اونها ناخودآگاه یاد میگیرن که به پدر و مادرشون هم به عنوان بزرگتر و کسی که حرمتش واجبه باید احترام بذارن و بی‌احترامی نکنن. پدر و مادر به ظاهر روستایی حاج قاسم چطور تونستن به این زیبایی همچین فرزندی رو تربیت کنن؟ عزیزان، وقتی حاج قاسم ادب و حفظ و حرمت بزرگان و مقدسات رو از پدر و مادرش به صورت عملی یاد گرفت، وقتی که دید پدر و مادرش چطور برای مجالس اهل بیت علیهم السلام زحمت میکشند، چطور نسبت به بزرگان دین، نسبت به بزرگان قوم و خویش و محله و روستا و شهر، هر جا که هستن، نسبت به بزرگانی که در اطرافشون هستن چطور با احترام رفتار میکنن، ناخودآگاه بچه هم یاد میگیرن. حاج قاسم تو مکتب اهل بیت علیهم السلام رشد کرده بود و بزرگ شده بود، مکتبی که سراسر درس زندگی و عشقه. شما ببینید تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها که این ایام هم ایام سوگواری اون بانوی کرامته، ادب و احترام همسر و پدر و بزرگترها چطوره؟ تا خدا همین حاج قاسم تو این قسمت از وصیت‌نامه شون از خدا میخواد که اجازه نده حرمتی رو تو زندگیش زیر پا بذاره و بشکنه. میخواد قبل از اینی که با رفتار یا گفتارش بی احترامی به اون حرمتهایی که باید حفظ کنه داشته باشه اون رو به قافله خوبان برسونه. یکی از شهدا تو وصیت‌نامه‌اش بنویسه: سپاس خدای خالق را که معرفت به خیش را به من عطا فرمود و سپس عشق به خود را در دلم نشانید. خدایا من چگونه شکر این همه نعمت نمایم که من عاجزم و همین عجز نیز برایم گناهی بزرگ است. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یاد و خاطره این بزرگ مرد رو گرامی می‌داریم که مایه افتخار هم ایرانیان هم مسلمانان و هم همه آزاد مردان جهانه. برنامه وصیت سردار رو تقدیمتون کردیم که با روایت حجت الاسلام و المسلمین رسول پور تقدیمتون شد و علاقمندان این برنامه میتونن ساعت 22:55 بازپخشش رو از همین شبکه رادیویی معارف بشنوند. ازتون میخواییم که با ما هم در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد این برنامه‌هایی که میشنوید با ما در میون بگذارید. 025-329-10-551 و 025-329-10-552 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکیه روابط عمومی رادیو معارف. در کنار این شماره ها تلفن است رقمی بدون پیش شماره هر شهری 162 در اختیار شماست. لطفاً با این شماره هم در ارتباط باشید و نظر خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که از رادیو معارف میشنوید با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. پیامک 30162 هم باز متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما شنوندگان محترم. عزیزان، آیت الله مصباح یزدی دو روز پیش به رحمت خدا رفتند. مدیری شایسته یکی از صفاتیه که در پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب درباره مرحوم آیت الله مصباح یزدی اومده. آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه در جایگاه ها و مسئولیت های گوناگونی که به عهده داشتن مدیری شایسته بودند و مصداق بارزش بنیانگذاری و مدیریت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رضوان الله علیه. مؤسسه‌ای که با تربیت هزاران دانشجو و طلبه علوم انسانی اسلامی نقش برجسته‌ای در تعالی علمی جامعه داشته و داره. چه خوبه نظر مرحوم آیت الله مصباح یزدی رو درباره اهمیت مدیریت اسلامی بدونیم. ایشون در این باره فرمودن: هر اندازه بتوانید اهمیت این رشته و تأثیر آن در سعادت جامعه را برای علاقمندان این حوزه تبیین کنید، داوطلبان برای حضور در این عرصه بیشتر می‌شوند. اما اگر صرفاً روی منافع مادی، پرستیژ اجتماعی و حقوق حاصل از آن تأکید کنید، این فکر دینی نیست و از همان مدیریت‌های دیگر سرچشمه می‌گیرد. در مدیریت دینی باید طوری باشد که دانشجو در فکر این باشد که من چه کار انجام دهم که خدا بیشتر از من راضی باشد. چگونه بیشتر به جامعه خدمت کنم؟ اگر روزی خدمت امام زمان علیه السلام رسیدم، دست بر صورتم بکشد و بگوید آفرین، نه اینکه مرا از خود دور کند. اگر این گونه شد، این نوع مدیریت دینی در بخش آموزش است. اما اگر گفتیم رشته ای را انتخاب کنیم که حقوق بیشتری دارد و اگر در ایران نشود در کشوری دیگر درآمد خوبی داشته باشد، این تربیت دینی نیست و مدیریت حاصل از آن نیز دینی نیست.
اینا که مواد مخدر به کار میبرن، حالا بنده استعمال نکردم، تجربه ای ندارم خیلی، ولی شنیدم دفعه اول میتونند راحت جلوشو بگیرن، دیگه انجام ندن. یه بار خلوته اون یه بارم خیلی بدکاری کردن، اما خب اگر تصمیم بگیرن دیگه انجام ندن راحت میتونند. دفعه دوم یه خود مشکل تر میشه، سوم، چهارم، یه مدتی که مداومت کنن دیگه که انهو نمیتونن، خیلی سخت میشه. گناه هم همینطور. ان للشر ضراوه کوارانت الخمر، در مقابلش هم هست که امیل خیر ضرابت هم نقل شده. به آخره کار بد هم گناه هم عادت میاریم، تجربه کردیم دیگه، خودم خیلی دلیل تعبدی نمیخواد. یه گناهی آدم چند مرتبه که تکرار میکنه دیگه امراش عادی میشه، یه خورده بیشتر تکرار کرد دیگه طوری شد که اگه ترک کنه گم شده ای داریم. این از که سعی کنیم اشتباهاتمون رو زود رفع و رجوع کنیم که نمونه اینا رو هم بماسه و وقتی که معالجش مشکل میشه.
روح علامه انقلابی آیت الله مصباح یزدی شاد و یادشون گرامی. خب دوستان عزیز، یک سال از شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی گذشت. یاد خاطرشون رو گرامی می‌داریم، سرداری که در تمام جبهه مقاومت مخصوصاً شناخته شده است. یادشون رو گرامی می‌داریم و برای شادی روحشون هم صلواتی هدیه می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعوت می‌کنم همچنان با ما باشید و برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک منجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده این نوشته: خواهر من خیلی فقیره، آیا من از نظر شرعی مجازم پول صدقه یا رد مظالم را به ایشون بدم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی مطابق با فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ گفتند:
اگر خواهر شما اینجور که فرمودید فقیر هست و مستقل از پدرتون زندگی میکنن و متدین و عفیف هستند، بله، هم میتونید رد مظالم رو به ایشون بدید، هم صدقاتتون رو میتونید به ایشون تحویل بدید.
آیا از نظر شرعی ما موظف هستیم که افراد را برای نماز صبح بیدار کنیم یا خیر؟ مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم، حجت الاسلام و المسلمین شریفی، و پاسخ به این سوال:
خب در خانه اگر پدر و مادر فرزند رو میخواد تربیت کنه و عادت بده به نماز که گرفتار نشه در آینده، خب وظیفش هست که فرزند رو بیدار بکنه و به نماز عادت بده که هرچه بزرگتر بشن براشون دشوار نشه. و اگر دیگران هستن که میخواد بیدار بکنه، این بستگی داره به اذن و اذن فهوا هم کفایت میکنه. اذن دو جور داره، ما یک اذن صریح داریم که میگه صبح منو بیدار کن نماز صبح خواب نمونم، این اذن صریحه. یه وقت یک آدم نمازخونی هست و اگر خواب موند ناراحت هم میشه، میگه چرا منو بیدار نکردی، قبلا اجازه بهش نداده ولی میدونه که این فردا بهش اعتراض میکنه چرا منو از خواب بیدار نکردی نماز صبحمو بخونم. اونم اذن فهوا هست که مجازه که او رو بیدار بکنه و نماز صبحش قضا نشه.
شنونده اینو نوشته: من به دلیل عمل جراحی نتونستم امسال روزه بگیرم. اگر نتونستم غذای روزه هامو به جا بیارم، تکلیفم در این باره چیه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستن و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال.
شما وظیفتون فقط کفاره است که در مقابل هر روز 750 گرم غذا از قبیل گندم یا آرد گندم یا نان یا برنج یا خرما به فقیر متدین بدید.
طبق فتوای که حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، جوجه تیغه حیوان حلال است یا حرام؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی اللهآبادی به این سوال.
جوجه تیغه از حیوانات حرام گوشت.
اگر خانمی بعد از طلاق دوباره ازدواج کند، مجاز است مهریه را از شوهر اول بگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
با خود ازدواج مهریه بر مرد واجب میشه، چه زندگی همیشگی باشد چه زندگی به طلاق کشیده بشود، و مهریه بر عهده مرده حتی اگر این زن طلاق بگیره و با مرد دیگه ای ازدواج کنه.
طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حکم نگه داشتن پرنده در خانه چیست؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال فرمودند:
در صورتی که نگه داشتن پرنده مفید باشه و به پرنده هم اذیت و آزاری نکنند، نگه داشتن آن در خانه هیچ اشکالی ندارد.
شنونده عزیزی در سوال شرعیش نوشته: اگه به کسی بدهکار باشیم و طرف مقابل این موضوع رو فراموش کرده باشه و یادش نباشه، استفاده از این پول حلاله؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ گفتند:
اگر شما یقین دارید که دیگری از شما طلب داره، اگر چه او یادش نباشه، بر شما واجبه که بدهیتون رو بپردازید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خواستم ببینم نظر مبارک حضرت آیت الله سیستانی درباره ذبح حیوان چه شکله؟ چه وقت میشه سر این حیوان جدا کرد؟ چه وقت میشه مثلا دستشو جدا کرد؟ آیا قبل از این که جون این حیوان کاملا در بره میشه مثلا سرشو جدا کرد یا نه؟
خب دوستان، پس از شنیدن سوال که مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی، پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی رو هم تقدیمتون میکنیم.
نسبت به ذبح حیوان وقت خاصی ندارد، ولی جدا کردن سر یا بقیه اعضا وقتی که کاملا جون آن حیوان در آمد و تمام شد، اون وقت میشه که سرشو جدا کرد و بقیه اعضا رو، و الا قبل از آن حرام است. البته موجب حرمت خود گوشت گوسفند نمیشه، اما سر بریدن و جدا کردن قبل از این که جونش تمام بشه کار حرامی کرده، اما گوشتش حلال هست و این عمل حرامی است.
آیا در نماز یومیه اذان را باید بگیم؟ واجبه که این کار را انجام بدیم؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
در نماز یومیه اذان مستحبه. اگر انسان گفت ثواب این استحباب رو میبره، اگر که نگفت ثواب نمیبره، ولی نمازش صحیحه.
و اما سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای. این شنونده عزیزمون نوشتن من پیک موتوری هستم و شبها نمازم دیر خونده میشه. آیا در زمان کار میتونم بدون اجازه صاحبکار نمازم رو بخونم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادن.
از اول تا آخر وقت نماز به اندازه یه نماز معمولی که وقت نیاز داره این مقدار نماز خوندن اشکالی نداره و نیاز به اجازه نداره.
اقامه نماز شب به صورت نشسته طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند
نماز شب و کلیه نمازهای مستحبی رو انسان میتواند نشسته بخواند و لازم نیست که قدرت بر ایستادن نداشته باشه و نشسته بخوانه. نه، در حال عادی هم که قدرت داره بایسته میخواد نشسته نماز بخونه. نماز شب یا نمازهای نافله دیگر، نافله صبح، نافله مغرب، عشا، حالا نافله عشا که خودش نشسته اصلا وارد شده، ولی نافله ظهر، تمام نوافل و نمازهای مستحبی دیگر رو انسان میتونه در حال سلامتی که دارد و قدرت بر ایستادن داره نشسته نماز بخونه و نمازش هم صحیحه، البته ثوابش کمتر از ایستادنه. این جهت رو باید رعایت کنه، لکن نماز درسته. حتی این نکته رو بدونید که نماز نافله رو انسان میدونه در حال راه رفتن هم نماز نافله بخواند و در اون موقع راه رفتن دیگه رو به قبله بودنش هم ساقطه، میتونه رو به پشت به قبله راه بره نماز شبشو بخواند.
آیا میشه بر کشتر افراد سیگاری نماز جماعت خواند و به اضافه کسانی که ریشی از باطیق میزنن کشتر اونا چطور؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی که حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را توضیح میدن.
یکی از شرایط امام جماعت اینه که امام جماعت عادل باشه. عادل کسیه که از گناه اجتناب میکنه، واجبات رو انجام میده و محرمات رو ترک میکنه و ترک مثلا محرمات به خاطر از روی همین ملکه تقوایی هستش که داره. به خاطر ملکه تقوا اون گناه نمی کنه. و نشونه عدالت حسن ظاهره، یعنی اگر کسی باهاش نشست برخاست داشته باشه، باهاش معاشرت بکنه، از او گناهی رو نبینه. اگه کسی با یه کسی رفت آمد داره، زندگی میکنه، باهاش بوده شب و روز و از او گناهی رو نمیبینه، این نشونه عدالت هست. این حسن ظاهر گفته میشه که نشونه عدالت هست. اگر کسی اطمینان داشته باشه که شخص حسن ظاهر داره، این میتونه بنا بگذاره که این شخص عادله و این شرط نماز جماعت رو داره. بنابراین مثالایی که زدید باید ببینیم گناه هست یا گناه نیست. نفس سیگار کشیدن حرام نیست. بله، در جایی که سیگار کشیدن باعث بشه که شخصیت شخص هتک بشه و خودش رو ذلیل و خوار بکنه پیش مردم، خودش این یه گناه محسوب میشه. خب و اگه با از روی التفات میدونه مسئله رو، موضوع رو میدونه که هتک میشه و مثلا سیگار بکشه، خب این در این صورت معصیت کرده و در این صورت از عدالت خارج میشه. ولی اگر نه، یا هتک نمیشه یا خودش توجه نداره که همچی اتفاقی میفته، یا احتمال میدیم که توجه نداشته باشه که حمله بر صحت بکنیم، نه، این مشکلی برای نمازش که بخواد امام جماعت بشه نداره. اما نسبت به تراشیدن ریش، بنابر احتیاط شخص نباید تمام ریشش رو بتراشه، ولی اگر قسمتی از ریشش رو بتراشه و قسمتی رو باقی بگذاره مثل ریش پروفسوری، این اشکالی نداره. اگر طبق اون احتیاط عمل نکنه، یعنی مثلا کل ریشش رو بتراشه، خب بنابر احتیاط این گناه مرتکب شده و خلاف وظیفش عمل کرده، بدون حجت اگر این کار کرده باشه، یه بار به مشاهده دیگه عدول میکنه، خب اون مشاهده اجازه میده، اون خب بحث دیگه ایه. اما اگر بدون حجت این کار رو کرده باشه، خب